أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الدهر. در چند روز قبل شهادت امام نهم حضرت امام جواد الائمه علیه الصلاه والسلام به این مناسبت ذکری از آن حضرت کنیم. شهادت امام هشتم علیه الصلاه والسلام در سال 203 هجری بود است و در اون موقع امام جواد علیه الصلاه والسلام سنشون حدود 7-8 سال بود، تولدشون 195 است. امام جواد علیه السلام در سال 195 هجری به دنیا آمده، 203 هجری پدر بزرگوارشون امام هشتم علیه السلام شهید شدن. حدود 7 سال و خورده امام سن مبارک شد. اون بود که شیعیان و اصحاب امام یه نگرانی بالایی داشتن که امام جواد در سن 7 سالگی بار سنگین امامت و خلافت و زعامت امت اسلامی رو به خون گرفته بگیرن چه پیش میاد. یه بچه 7 ساله از این جهت بود که از امام سوال میکردن، از امام هشتم علیه السلام سوال میکردن که بعد از شما خلیفه کیست؟ چه میشه؟ شیعیان باید چه بکنن؟ هم یه دغدغه‌ای داشتن که امام دیر فرزند پیدا کرده بودن، امام هشتم 47 سالشون بود که امام جواد به دنیا بود. 47 یا 48 سال خب دیر بود. بعض از شیعیان میمدن خدمت امام که آب بعد از شما اگر و خدای نکرده از یه پیش بیاد چی خلیفه میشه؟ امام فرمود ابنی، پسرم. بعد خودشون فرمود هل یتجرع احد ان یقول ابنی ولیس له ولد؟ آیا کسی جرأت میکند بگه پسرم در حالتی که بچه هنوز نداره؟ و فرمود من میگم پسرم، زود است که خداوند فرزندی به من عطا میکند که او خلیفه من. وقتی امام جواد به دنیا آمدن در یک ملاقاتی که یکی از اصحاب خدمت امام داشت میگه کنت عند ابی الحسن الرضا علیه السلام فجیع به ابنه ابی جعفر. میگه من خدمت امام نشسته بودم، پسرشون ابی جعفر که لقب کنیه امام جواد است آوردن و هو صغیر، بچه بود. فقال امام به همین شخص فرمود هذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم بركه على شيعتنا من. این یه مولودی است که مولودی اعظم بركه على شيعتنا من به دنیا نیامد. از جهت همین بود که برکت اون حضرت برای امت اسلامی و شیعه زیاد بود، چون سنشون پایین بود همه شیعیان یه حالت آتشی داشتن که شرفیان محضر امام بشن و چی قضیه؟ یه بچه 7 ساله میتوند امام باشد. لذا میمدن مسائل رو پرسیدن، احکام سوال میکردن که بی نظیر بوده. و اون وقت در این از این جهت علم امام، کمالات امام، فضائل امام برای همه روشن. که در یه روایت دارد نقلی هست که در یک مجلس امام 30,000 مسئله رو جواب داد. اون برای همین بود که با یه حالت ناباوری شیعان میمدن جلو که آزمایش کنن، امتحان کنن، ببینن چی قضیه، آیا میشه یه بچه 7 سال امام باشد و زعامت امت اسلامی رو به دوش بگیرد. لذا تو یه جلسه 30,000 مسئله که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه به زحمت افتاده که این رو توجیه کند که چطور میشه تو یه مجلس 30,000 مسئله سوال بشه و امام جواب میده. مثلا هر یه مسئله ای که سوال کنن و جواب بشه من چقدر طول میکشه؟ فرض کنید 1 دقیقه. 30,000 دقیقه چند شبانه روز میشه تو یه مجلس چجور میشه؟ این حالا توجیهات فراوانی براش کردن که اصل مطلب درسته. اون تا مثلا ممکنه یه نامه یک کس میاره 50 تا سوال توش هست، امام فرمود جواباش نوشته شده است. نگاه میکردیم قبلا جوابها همه پای سوالا نوشته شده است. یا مثلا یه سوالی میکردن جمعیت زیاد بود، 20 تا 30 تا 50 تا یه سوال داشتن مشابه هم، یه جواب که امام میداد با این یه جواب پاسخ 50 نفر داده میشد. مثلا یه توجیهات اینجوری دار. حالا یه حاله امام هرچه پیش میرفت از فضائل و مناقب و کمالات و مراتب علمی امام برای شیعه روشن‌تر میشد. یه جایگاه عظیمی امام جواد در بین مردم در اون موقع پیدا کرد، حتی در بین مثلا علماء اون وقت، افراد دین‌نفوذ اون وقت. که نقل مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد 2 اصول کافی صفحه 143 یا 142 این قضیه رو نقل میکنه که علی ابن جعفر پسر امام جعفر صادق، برادر مصعب ابن جعفر. علی ابن جعفر پسر امام صادق، برادر مصعب ابن جعفر، عموی امام جواد شد، عموی امام رضا علیه السلام شد. پسر امام صادق که برادر مصعب ابن جعفر، عموی امام هشتم، نسبت به امام جواد میشد عموی پدرشون. پیرمرد بود، خودش عالم علی ابن جعفر، روایات فراوانی از پدرش امام صادق علیه السلام نقل میکنه، روایات فراوانی از برادرش مصعب ابن جعفر، از پسر برادرش امام هشتم علی ابن جعفر، خودش از بزرگان و روات عالی مقام است. یک وزنه علمی و یک وزنه اجتماعی بالایی عظیمی در مدینه داشته است. نقل میکنم که تو مسجد مدینه نشسته بود، از دخل علیه ابو جعفر، نشسته بود تو مسجد مدینه، جمعیم اطرافش حدیث براشون میگفت، اونا سوالات میکردن. ناگهان امام جواد علیه السلام هم بچه 7-8 ساله از در مسجد مدینه وارد شدن. نقل میکنن که فوتب علی ابن جعفر بلا هزائل و ردا، علی ابن جعفر پیر مرد یهو پرید از جا، قبل قبل یهو از جا بلند شد پرید، بدون اینکه عبا دوش بگیره، بدون اینکه کفش باش کنه، پای برهنه رفت به استقبال امام جواد علیه السلام. رسید به امام، فقط بلیده و عظمه، پیره مرد عموی پدر امام جواد بود، عموی امام هشتم بود، فقط بلیده خم شد، دست امام جواد علیه السلام رو بوسید و عظمه رو تعظیم کرد، خودش کوچکی کرد در مقابل امام. فقال له ابو جعفر یا عم اجلس رحمك الله، بنشین. پیرمرد دید زحمت است برات ایستادن. فقال یا سیدی کیف اجلس و انت قائم، برای احترام شما ایستادی، من چجور بنشینم در مقابلش؟ یه همچه احترامی گذاشت علی ابن جعفر به امام جواد. او با اون سن، امام جواد با این سن جوان. خب یه مقدار صحبت کرد، امام رفتن، علی ابن جعفر برگشت، اومد در بین اصحابش نشسته بودن. تو روایت دارد که جعل اصحاب او یوقفون، توبیخش میکردن، شما پیر مردی، عموی پدر او هستی، خب فرزند امام، برادر امام، عموی امام، از نظر علمی اینجور، شما در مقابل یه بچه اینجور تواضع میکنه، اینجور دستشو میبوسی؟ اصحابش لبت بخونه، توبیخش میکنه که این کار شأن شما نبود که اینجور عمل کنه. و یقولون انت اما ابی، تو عموی پدرشی، و انت تفعل بهی حاضر که. فقال، در جوابشون گفت اسکتو ازا کان الله عز و جل، دستشو گذاشت به محاسنش. اون وقت خدای متعال این محاسن سفید رو لایق برای منصب امامت ندانسته، ولی اون جوان و بچه سار رو لایق دانسته. من چه میتونم اعتراض بکنم؟ ازا کان الله عز و جل و قبل علای لحیته، دستشو به محاصرش گرفت، گفت لم یؤهل هذه الشیبه، خداوند این محاصر سفید رو لایق بر این که منصب امامت پش بده ندانسته، و اهل هذا الفتا، اون بچه سال جوان رو اهلیت براش قائل شده، و وضعه حیث وضعه، خدا رو در یک مقامی گذاشته است، مقام امامت، که در همچه مقامی قرارش داره. اون که رو فضله، آیا انصاف هست که من فضل او رو انکار بکنم؟ نعوذ بالله مما تقولون، انا بل انا عبدون له. در مقابل توبیخی که اونو ازش میکردن، گفت این امام هست، امام منم هست، و انا عبدون ده، من بنده مطیع او هستم، هر چه بگه من باید اطاعت کنم. هم بگم یه همچه مقام و شعنی امام جواد در بین علما و اصحاب و یاران پدرشون، جدشون و شیعانشون پیدا کرده بودن. خداوند انشاءالله همه ما رو از پیروان راستینشون قرار بده. یه حدیث من نقل میکنم از امام جواد برای تیمن و تبرک. این حدیث به مناسبت اینکه ایام حج هم هست، راجع به طوافه. حدیث خوبیست، هم برادران عزیزان خودشون اگر انشاءالله مشرف شدن من که عمل کنن، هم توضیح کنن به دیگران. باز روایت رو محمد ابن یعقوب نقل میکنه عن علی ابن محزیار عن مصعب بن القاسم قال قلت لابی جعفر ثانی، میگه به امام ابی جعفر ثانی که امام جواد هستن، میگه عرض کردم خدمتشون قد عربت ان اطوف عنك ان اطوف عنك، من اراده کردم که از طرف شما به نیابت شما طواف به جا بیارم. اردت ان اطوف عنك و ان ابیك فقیل لی ان الاوصیا لا یطاف عنه. من مکه بودم، قصد داشتم به نیابت شما و به نیابت پدرتون طواف به جا بیارم. به من گفتن که برای ائمه اوصیا الهی نباید کسی طواف بشه. من کردن مرا از این که از به نیابت شما طواف به جا بیارم. گفتن که ان الاوصیا لا یطاف عنه. خب سوالش این بود که اجازه هست من میتونم به نیابت از طرف شما که امام حی و امام زمان من هستی یا از طرف پدرتون میتونم طواف به جا بیارم؟ فقال لی بل طف ما امکنه فانه جایز. فرمود بله میتونی طواف بکن، بل طف ما امکنه، هر چه برات مقدور هست هر مقدار میتونی طواف بکن. فانه جایز، پس اجازه دادن که از به نیابت از امام که خودشون هم حیات دارن، شاید خودشون هم مکه هستن در حال طواف، هم یک کسی از طرفشون به نیابتشون طواف بجو. فرمود میتونه. عرض کنم که ثم قلت له بعد ذلك بثلاثه سنین، میگه سه سال بعد باز مشرف شدم حضور امام، خدمتشون عرض کردم اینی کنتو از تعذن و کفل طواف انک و ان ابیک فعذن تلی. گفتم سه سال بعد من خدمت شما رسیدم، اذن گرفتم که از به نیابت شما و به نیابت پدر بزرگوارتون طواف به جا بیارم. فعذن تلی فی ذلک، شما اجازه دادی فتفت و انکما ما شاء الله، اون قدر میتونستم در این چند سال به نیابت شما و پدرتون طواف به جا آوردم. ثم وقع فی قلبی شیئون، یه چیز دیگه به قلب من افتاد و اون این بود که فعملت و به عملا کردم. قال و ما هو، فرمود چی بود؟ قلت و طفت و یوما عن رسول الله صلی الله علیه و آله. گفت یه دفعه من به ذهنم افتاد که از طرف امام جواد یا امام هشتم طواف میکنم، از طرف پیغمبر طواف میکنم. فعملت و این کارم کردم. حالا خواهد ببینید صحت میذارم روش که از طرف رسول خدا هم من طواف بکنم. میگه تا گفتم طفت و یوما عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ثلاث مرات صلی الله علی رسول الله، تا اسم پیغمبر برده شد سه مرتبه امام جواد فرمودن صلی الله علی رسول الله. ببینید این احترام است، این ادب امام. وقتی اسم رسول الله چشون برده میشه سه مرتبه فقال ثلاث مرات صلی الله علی رسول الله، این یه ادبی است که ما باید رعایت کنیم، مخصوصا ماها. یه طلبه وقتی اسم پیغمبر برده میشه حتما لزوما صلوات بفرسته. اسم ائمه برده میشه صلوات الله علیه، اون یه عادتی بود، روشی بود که بزرگان ما داشتن. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، ما چند سال درس ایشون میرفتیم، مسجد سلماسی در چیز صفایی اونجا تدریس داشتن قبل از زمان مرحوم بروجردی بود. شاید در اون موقع زمان مرحوم بروجردی پر جمعیت ترین درس بعد از درس مرحوم بروجردی درس امام بود. مثلا درس های بروجردی تو مسجد اعظم حدود 700 نفر از طلاب علما بودن، درس امام اون وقت 400 نفر. اون شبستان مسجد سلماتی پر می شد به جوری که اگر یکی یه خود دیر می مد دیگه از پله هایی می رفتیم بالا دیگه نمی شد به داخل با اون لب پله ها جمعیت می رید. در حالتی که بعض از درس اعاظم اون موقع که بعدم خب جزء مراجع بزرگ بودن مثلا 30 نفر 20 نفر شاگرد داشت، امام اون موقع 400 نفر، اونم طلبه هایی که حسایت الله مکاره، حسایت الله سبحانی، مقام مزدن رهبری نامه بود، افرادی که همه شون بعد به مرجعیت یا از فضلای ارسان که درجه یک هست. نشد یک موقع در تمام این چند سالی که ما در محضرشون بودیم اسمی از ائمه برده بشد، مگر اینکه مثلا نسبت به امیرمومنین علیه السلام شون فرمود حضرت امیر، اسم اون حضرت بود حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه. ائمه دیگه امام صادق صلوات الله و سلام علیه، بدون استثناء که یه دفعه اسمی از یکی از ائمه ببرن بدون اینکه بعدش صلوات الله و سلام علیه. اسم خدا رو می بردن، مثلا خداوند تبارک و تعالی، این تبارک و تعالی پشت سر اسم خداوند که تو زبانشون می مد ترک نمی شد، خداوند تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی. نسبت به خداوند تبارک و تعالی، نسبت به پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه، نسبت به ائمه سلام الله، حتی ایشون نسبت به بزرگان از علما که از دنیا رفته بودن اسم بردن رضوان الله تعالی علیه. از مرحوم لاینی زیاد ایشون از در اصول مخصوصا نقل کردن، مرحوم لاینی مثلا فرمود لاینی رحمت الله علیه یا رضوان الله تعالی علیه، فلان عالمی از دنیا رفته رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. این رعایت ادب باید بین ماها باشد نسبت به ائمه. هر موقع اسم برده شد سلام الله علیه صلوات الله علیه، نسبت به ائمه به علما هم اونش که از دنیا رفتن رضوان الله تعالی علیه رحمت الله علیه، اینو فراموش نکنیم. این یه ادبی است. میگه وقتی گفتم قلت و توفت و یوما عن رسول الله فقال ثلاث مرات صلی الله علی رسول الله ثم اليوم الثانی، میگه عرض کردم یه روز از طرف پیغمبر، یه روز از طرف امیرالمؤمنین، یه روز از طرف امام حسن، یه روز از طرف امام حسین، از طرف امام پنجم، امام ششم، تا گفت که یوم الثامن عن ابی موسی و یوم الجد جد بسون و یوم التاسع عن ابی که علی امام هشتم و یوم العاشر عن که یا سید. به مرور هر روز از یکی از ائمه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ائمه من طواف کردم تا یه دفعه از شما و هؤلاء الذین ادین الله به ولایته، همین هایی هم که من به امامت قبولشون دارم و دین من دین متخذ از این هاست. فقال اذن والله تدین الله به دین الذی لا یقبل من العباد غیره، فرمود دین رو انتخاب کردی که لا یقبل من العباد غیره، غیر از این دین اصلا پذیرفته نیست. هم تدریس کردن این ارسلان که هواپایی رو که کرده به نیابت از ائمه، و هم فرمود دین از دینیست که لا یقبل من العباد غیره. در پایان میگه قلت و ربما تفت عن امک فاطمه علیه السلام، گاهی هم از طرف مادرتون فاطمه سلام صلوات الله و سلام علیها و ربما لم اتف، گاهی طواف کردم گاهی نکردم. اینو یه خورده تقریبا مثل این که دغدغه داشته که از طرف فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونه طواف بکنه یا نه، میگه گاهی کردم گاهی طواف نکردم. فقال، امام بهش فرمود استکثر من هذا، این طواف رو بیش از همه انجام ده، طواف به نیابت مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو استکثر من هذا فانه افضل ما انت عامله ان شاء الله، این طواف به نیابت اون حضرت از همه طوافایی که انجام دادی فضیلتش بیشتر است. این روایت در اصول کافی جلد دوم نقل میکنه، عرض کنم که در اون بحث حج هست. اینو به روایت امروز نقل کردیم که انشاءالله اگر خود شما مشرف شدید برنامه بگذارید، دیگران مشرف میشن، توصیه بهشون بکنید که یادتون نره از طرف ائمه مخصوصا به نیابت از امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف مخصوصا به نیابت فاطمه زهرا میتونید طواف زیاد به جا بیارید. عرض کنم که بحث ما در این بود که حد توبه چیست. اتفاق هست بین علما و همچنین از روایات که توبه این شخصی که قاذف است توبهش با توبه دیگران فرق دارد. دیگران وقتی استغفار کنند توبه حساب می شود، گناهی کرده معصیتی انجام داده میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، ندامت و استغفار همین توبه است. اینجا بزرگان بالاتفاق و همچنین اون چی از روایات استفاده میشد مجرد استغفار توبه شد. فرمود باید یکذب نفسه، باید خودش رو تکذیب بکن. در بین مردم، بین مسلمین، پیش همه اون کسانی که نشسته قذف کرده نسبت ناروا به این شخص داده، بره پیش اونا، پیش حاکم شهر، پیش بقیه جمعی از مسلمین تکذیب کنند خودشو، بگه من دروغ گفتم. این تقریبا برای جبران اون حق چه حرمتی که کرده، اون فریه و نسبت بیجایی که داده، این جبرانش بریم. حق چه حرمت، عرض کسی رو از بین برده، آبروی کسی رو نسبت زنا داده به کسی، هر چی میخواد باشه، نسبت زنا به اون مؤمنی نسبت زنا بهش داده شده، جبرانش به این است که باید در بین جمعیت تکذیب بکنه خودش. امام تعبیرشون این بود در تحریم فرمان و حد و توبته، حد توبش این است که ان یکذب نفسه عند من قذف عنده، پیش اون کسانی که پیش اونا این را قصد کرده، پیش هر کس نسبت زنا به این شخص داده، پیش او خودش را تکذیب بکنه، بگه من دروغ گفتم. عند من قذف عنده او عند جمع من المسلمین او عند هما، هم پیش اونایی که این حرف را زده و هم پیش مسلمین خودش را تکذیب بکنه. و امکان صادقا واقعا، اگر چنانچه در حقی که زده واقعا راست گفته، بینم و بین الله دیده که اون زنا کرده، عالم است و چیزی که میدانسته گفته، در این حال باید بگه من دروغ گفتم، تکذیب کنم خودش رو. وقتی این چه جور میشه با این که این دروغ است؟ واقع بوده اون بخواد عکس بگه من دروغ گفتم، خود این دروغه. میگن توریه کنن و امکان صادقن واقعن یوبر ریفی تکذیب نفسه، یه جور توریه کند که حرف دومیش دروغ در نیاد ولی تکذیب کند خودش. فتوای مشهور از بزرگان این است که باید خودش رو تکذیب بکنه ولو در واقع راست گفته است، منتها اینکه راست گفته بوده حالا میاد تکذیب میگه من دروغ گفتم، اون رو توریه بکنم. توریش مرحوم صاحب جواب فرمود ولو به این که چون قرآن فرموده است اولئک که هم الکاذبون، اونایی که قصد میکنن و شاهد ندارند اینا دروغگو هستند، به اعتبار اون بگه قرآن من رو دروغگو حساب کرده، من دروغ گفتم چون قرآن گفته من دروغ گفتم و را واقعا دروغ ندونه. این توریش را یک قول این است که باید به این صورت توریه کن، اگر واقعا هم تو بوده توریه کن. در مسئله یک قول دیگری هم هست که مرحوم محقق در شرایع نقل میکنه، مرحوم شهید در مسالک میاره. مرحوم شهید اینجور میگه و قالت المقصود، قول دوم در مسئله، قالت المقصود و ابن ادریس و العلامه حدها، اینا گفتن که حد توبش این است که ان یکذب نفسه او ان کان کاذبا، تفصیل دادن اگر واقعا دروغ گفته که الان میاد صاف میگه من دروغ گفتم، تکذیب کند خودش. و یعترف بالخطا ان کان صادقا، اما اگر واقعا راست گفته بوده در اون نسبتی که داده راستگو بوده، اونجا نیاد بگه من دروغ گفتم چون خود این دروغه، بلکه تخدیه کند خودش رو، بگه من اشتباه کردم، اون حرفی که زدم پشیمانم، اشتباه کردم که گفتم، و واقعا اشتباه کرده، نباید میگفت، ولو دیگه راست هم میگه، اما نباید بیاد اشاعه فحشا بکنه، نقلش اشاعه فحشا، بگه من اشتباه کردم. یعترف بالخطا ان کان صادقا، اعتراف به خطا بکنه. لأن تکذیبه نفسه مع عدم کونه کاذبا فی نفس الامر قبیح، با اینکه دروغ نگفته بوده حالا بیاد بگه من دروغ گفتم، خودشون کذب و قبیح است. فیکفیه الاعتراف بالخطا، همین مقدار بگه من اشتباه کردم. پس اگر در واقع دروغ گفته بوده که میاد اعلام میکند من دروغ گفتم، تکذیب میکنم خودم، اگر در واقع راست گفته بوده اعتراف به خطا بکنم، بگه این من اشتباه کردم، خطا کارم. این رو دو تا اشکال بهش میکنه، این قول دومه در مثلا. مرحوم صاحب جواهر فرماد این که ما در روایات متعدد داریم، حالا بعد میخونیم روایات، که امام فرماد توبه او این است که خودشو تکذیب بکن، توبته او تکذیب نفسه. بنابراین پس این حرفی که آیون در این قول میگن که این اگر واقعا راست گفته بوده دروغ میشه و قبیح هست، این اجتهاد فی مقابلت به نفس، این اجتهاد مقابل نفسه. در روایات میگه تکذیب کن خودت را ولو راست گفته باشی. ما بیان بگیم نه، زشته، قبیحه، دروغ میشه اگر من بخوام تکذیب کنم خودم رو، این یک اشتهاد که اجتهادیست مقابل نفس. این اشتهاد مرحوم صاحب جواهر بود. مرحوم شهید در مسالک یه اشتهاد دیگر میکنه، ایشون فرمود اشتهاد صاحب جواهر هست که اجتهاد مقابل نفسه، ولی یه نکته اشتباه، یه نکته دیگه هم که اینجا هست این است که اگر ما فرق بگذاریم در تکذیب نفس به این که اگر در واقع دروغ گفته بوده بیاد خودش تکذیب کنه، اگر در واقع راست گفته بوده بگه من خطا کردم. خب اگر یه جا اومد گفت انی مخطئون، همه چی میفهمن؟ از این که گفت من اشتباه کردم میفهمن پس اون وقتی گفته بوده راست میگفته، چون اگر دروغ بود باید تکذیب کند خودش را. حالا که میگه من اشتباه کردم، از این میفهمن که در اون نسبتش راستگو بوده، که حالا خودش تکذیب نمی کند. و خود این عرض کنم که یک قدر فن جدید تازه قصد میشه، که از این عبارتش میفهمن که اون نسبتی که اون وقت داده بوده درست گفته بوده، که حالا نمیگه من دروغ گفتم، میگه من خطا. بنابراین خود این یک قصد کن جدید، قصدیست تعریضی و این غیر جایز جایز میشه. بنابراین پس این قول دوم که تفصیل بگیم بین این که اون موقع راست گفته یا دروغ گفته، این درست نیست، بلکه در روایات هم داریم که باید تکذیب کند خودش را مطلقا. بنابراین با وارد روایات میشیم. ما از سه جهت باید این روایات رو بررسی کنیم، که دو جهتش رو قبلا باید بررسی میکردیم، تأخیر انداختیم که یه جا روایات بخونیم. یکی این که یه بحث داشتیم که لا تقبل شهادت القاذف، شخص قاذف اگر شهادت بده شهادتش پذیرفته نیست. گفتیم دلیل مسئله هم از آیات که آیشو خوندیم، هم روایات، روایاتشو نخوندیم. باید روایات بخونیم که دلالت دارد که شهادت شخص قاذف پذیرفته نیست. دوم گفتیم الا اذا تاب، اگر توبه کرد هم توبهش قبوله و هم دیگه شهادتش پذیرفته میشه. به چه دلیل؟ گفتیم هم آیه قرآن، آیه 5 از سوره نور بود که الا الذين تابوا و اصلحوا، و یک هم روایات. پس از روایات هم باید استفاده کنیم که اگر توبه کرد از گناه قذف، هم فسقش از بین میره مرتفع میشه، هم شهادتش پذیرفته میشه. این دو. سوم هم همین بحث که اگر چنانچه عرض کنم که توبه کرد، توبهش فقط استغفار نیست، در توبه باید خودش رو تکذیب بکنه. اینم با از روایات استفاده کنیم. از 4-5 تا 5-6 تا روایته، میگم شاد و بحث بعد روایات رو میخونیم که این سه جهت رو از روایات استفاده کنیم. و سلام الله علیه و سلم.